بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. در ادامه سلسله مباحث در باب زبان قرآن به بحث در باب معرفت بخشی رسیدیم. عرض کردیم که یکی از محورهای بحث در زبان قرآن معرفت بخشی یا واقع نمایی گزارهای قرآنی هست. برخی در اینجا شبهاتی رو مطرح کردن و یک رویکردهای غیر واقع نما یا غیر معرفت بخش رو ازش دفاع کردن و در این مسیر به خصوص در نظریات غربی ها مثل ویتگنشتاین متأخر استفاده کردند و همون دیدگاه رو به اسلام هم سرایت دادند. ما برای اینکه مطلب روشن بشه رفتیم همون منشأ بحث رو که دیدگاه های غربی هست، یکی از مهمترین دیدگاه ها دیدگاه ویتگنشتاین بود، مطرح کردیم. هم دلیل عام ویتگنشتاین رو مطرح کردیم بر غیر معرفت بخشی گزارهای دینی و پاسخون بیان شد و عرض شد که بر اساس اون ما نمیتوانیم بگیم گزارهای قرآنی غیر معرفت بخش هستند. همچنین از دلیل از مطالب آقای ویتگنشتاین چند دلیل خاص هم قابل استخراج هست که هر یک از اینها رو به عنوان شاهدی یا دلیلی بر غیر معرفت بخشی گزارهای دینی تلقی کرده و این رویکرد سبب شده که کسانی هم در کشورهای اسلامی گزارهای قرآنی رو غیر معرفت بخش بدانند. در بخش دلیل خاص، دلیل ادله خاص ویتگنشتاین بر غیر معرفت بخشی گزارهای دینی، یک دلیل ایشون عبارت بود از عدم امکان رد یا اثبات باورهای دینی با شواهد تجربی. یعنی ایشون گفت که چون که ما نمیتوانیم یک کسی که معتقد به مثلا اسلام هست، معتقد به باورهای دینی هست، ما نمیتوانیم با شواهد تجربی دینش از او بگیریم، یا اگر دین داره یا اگر دین نداره با شواهد تجربی دین رو به اون عرضه کنیم و اون رو وادار کنیم به پذیرش، چون که شواهد تجربی نه دلیل نه شرط لازم باور دینی هستن، شرط کافی اون، لذا این نشون میده که باورهای دینی غیر معرفت بخش هستن. ما در پاسخ عرض کردیم که اگر منظور ایشون اینه که به طور کلی میانه علم و ایمان یا عقل و ایمان هیچ رابطه‌ای وجود نداره، که اون که دیدگاه ایشون همینه و معروف است به دیدگاه فیدئیسم، همون اگر منظور ایشون اینه که ما به طور کلی میان حوزه عقل و علم از یک طرف با ایمان تفکیک ایجاد بکنیم، ما این رو نمیپذیریم و قابل قبول نیست. جوابش هم جلسه گذشته عرض شد. اما اگه منظور نیستش که اجمالاً ارتباط میان اجمالاً میتوان میان این دو حوزه تفکیک کرد، این سخن قابل قبوله، اگرچه از مطالب ایشون استفاده میشه که در مقام بیان فرض اول هست. یعنی میخواد بگه هیچ رابطه‌ای، هیچ پیوندی میان ایمان با علم، با تجربه، با عقل وجود نداره. این رو بیان کردیم که چنین چیزی در اسلام قابل پذیرش نیست. نکته دیگه این که در پاسخ ایشون میتونیم بگیم این که شما گفتید، یه نکته دیگه هم بود که عرض کردیم، شما برای این که در باب اسلام قضاوت کنید به مطالب توده مردم نگاه کردید، در حالی که توده مردم بسیاریشون ممکنه عامل کامل و همه اسلام نباشن. ما برای این که ببینیم دین چیست باید به خود متون دینی مراجعه کنیم. اسلام عمده آموزه هاش پیوند عمیقی میانه عقل و تجربه با ایمان و دین میدانه و میبینه. نکته بعدی این که شما میگید شرط قوت شواهد تجربی نه شرط لازم است نه شرط کافی، این ممکنه در بعضی موارد درست باشه ولی در بسیاری از موارد هم هست که درست نیست. یعنی اینجور نیستش که شما میگید خیلی جا میگید که شواهد تجربی نه شرط لازم نه شرط کافی، یعنی کسی به خاطر شواهد تجربی نه بیدین میشه نه بادین میشه. این سخن همه جا درست نیست، خیلی هم بودن خلاف این بودن. ما بسیاری افراد داشتیم که منشأ خروجشون از دین و انکار دین شبهاتی بوده که براشون مطرح شده، شبهات عقلی یا شبهات تجربی، به خصوص در نسل جوان شبهات مادیگرایی، نفی وجود خدا و غیره ما دلیل بسیاری از بیدینی اینها بوده. در قرن بیستم در غرب هم حتی شبهات مادیگرایی بسیاری رو از دین جدا کرد. در کشورهای اسلامی هم همین گونه هست. بنابراین اینجور نیستش که برای همه این گونه باشه، نه، برای یه عده‌ای هم هستن که برای اونها شواهد تجربی یا شواهد عقلی شرط لازم دینشونه. اگر به حد کافی نداشته باشن شواهد دین رو کنار میگذارن، یا اگر داشته باشن شواهد خلافش باشه دین رو، اگر موافقشون باشه دین رو میپذیرن، و اگر مؤمن هستن شواهد خلاف سبب میشه اونا دینشون رو از دست بدن. و این که در طول تاریخ ما میبینیم معجزات پیامبران و کرامتهای ائمه در تقویت ایمانشون مؤثر بوده، این نشون میده که پیوند وجود داره میان شواهد تجربی و ایمان. برای چی پیامبران معجزه میآوردن؟ برای چی ائمه کرامتهایی داشتن؟ این کرامتها و معجزات اثرگذار بوده در ایمان مردم، و حتی بسیاری فقط به خاطر معجزه دین را میپذیرفتن. چون پیامبر معجزه میآورد میپذیرفتن که او از طرف خداونده، بدون معجزه نمیپذیرفتن. بنابراین تأثیر معجزات پیامبران و کرامات ائمه و اولیاء الله در تقویت ایمان مردم نشون میده که رابطه وجود داره میان شواهد تجربی، میان ادله عقلی و قوت و ضعف ایمان. و در حقیقت خداوند هم خواسته با شواهد اینکه معجزه آورده، کراماتی آورده، به خاطر اینکه اینا اعتقاداتشون مستحکم تر بشه. و این نشون میده که خداوند در صدد این هست که مؤمن رو در واقعی دانستن اعتقاداتشون راسختر کنه. اینا شک داشتن که خدا هست یا نه، شک داشتن که این پیامبر از طرف خدا هست یا نه، یعنی شک داشتن در چی؟ شک داشتن در واقع نمایی ادعای پیامبر، شک داشتن در واقع نمایی وجود خدا. خداوند به خاطر که اینا رو برطرف کنه کراماتی رو به اولیایش عطا فرموده، معجزاتی رو به اونها داده. این معجزات به خاطر این بوده که مردم رو در واقعی دانستن اعتقاداتشون راسختر بکنه. یعنی خداوند میخواد به مردم بگه شک نداشته باشید در دینتون، واقع نما تلقی کنید گزاره‌های دینی رو. اگر هم شک دارید ببینید معجزه رو نگاه کنید، پیامبر خدا چه کار کرده، پس مطمئن باشید که سخنش حق، واقعی است، درسته، معرفت بخشه، واقع نماست. بنابراین خداوند هم در صدد این بوده که گزاره‌های معرفت بخش به مردم ارائه بده. و در صدد این بوده که مؤمنان را در واقعی تلقی کردن اعتقاداتشون راسختر بکنه. نکته بعد این که در باب باور شما گفتید که واژه باور میان مؤمن و کافر معنی متفاوتی داره. ملحد وقتی میگه خدا نیست یعنی خدای متکی بر عقل و تجربه وجود ندارد، اونی هم که میگه خدا هست مسلمان، ملحدی که میگه خدا نیست یعنی خدای متکی بر عقل و تجربه نیست، یعنی خدا دلیل عقلی و تجربه برش نداریم، اونی هم که میگه خدا هست یعنی مؤمنی که باور داره به وجود خدا، منظورش باوریه که ربطی ضرورتاً به شواهد عقلی و تجربی نداره. این پاسخش این است که اولاً اینا اختلافی در باور ندارند. کلمه باور و اعتقاد در هر دو واحده، و اختلافشون در روش اثبات این گزاره است. یکیش بر فرض سخن شما بخوام درست بیانش بکنیم، باید اینجور بگیم که مؤمن که میگه من ایمان به خدا دارم، یعنی من روشم رو منحصر به روش عقلی و تجربی نمیدانم مثلا، یا اصلا به طور کلی روش عقلی و تجربی رو کارش ندارم. ولی ملحدی که میگه خدا را قبول ندارم، یعنی برای من روش عقلی و تجربی مهم است. پس روش، اختلافشون در روشه، اختلاف مؤمن و کافر در روش اثبات ادعاشونه، نه در خود واژه باور. باور یعنی تصدیق اکید، تصدیق به وجود خداوند و تعلق قلبی به اون. پس اختلافشون برمیگرده به روش استدلالشون. حالا ما باید ببینیم که چه روش استدلالی رو اسلام تایید میکنه و چه روش استدلال اسلام تایید نمیکنه. آیا اسلام برای اثبات باورها روش عقلی و تجربی رو رد میکنه یا میپذیره؟ آیا میگه وقتی شما خدا رو قبول میکنید باید روش عقلی رو بذارید کنار به طور کلی، یا باید بهش ملتزم باشید؟ پس اختلاف مؤمن کافر در روش اثبات و رده. و در اینجا اسلام در روش اثبات تأکید ویژه‌ای داره برای اینکه شما باید گزاره‌های دینی خودتون رو به روش عقلی مستحکم برای خودتون ابتدا اثبات بکنید. یعنی خدایی رو که میخواید قبول کنید یه مبنای عقلی پیش جمله داشته باشید، بعد که پذیرفتید اون وقت برید عمل کنید. بلذا خداوند هم به مردم عقل داده و هم معجزات رو آورده. یه عده عقلا استدلال میکنن و به وجود خدا پی میبرن، اون کسانی هم که باز شک دارن معجزات پیامبران رو میبینن و این که اون از طرف خداونده براشون محرز میشه. زمیمه شدن عقل و تجربه، تجربه میشه همون معجزات. معجزه یک امر تجربیه، یک امری که پیامبری میاد و مطلبی رو عرضه میکنه، چیزی رو جلو شما نشون میده. قرآن صریحا میفرماید داره تحدی میکنه خداوند. قرآن میفرماید که اگه میتونید مثل این قرآن بیارید، اگر میتونید مثلش بیارید بیارید تا ما از ادامون دست بکشیم بگیم نه از طرف خداوند نیست. اگر بشری باشه باید بشه مثلش آورد دیگه. بنابراین اسلام هم به عقل، به روش عقلی اهمیت میده و هم به روش تجربی. هر دو رو کنار هم میذاره و میگه به زمینه هر دو شما ایمان بیاورید، یا به عقل خودتون مراجعه کنید یا به معجزات و یا به زمینه کردن اونها. بعد که پذیرفتید برید عمل کنید، بعد که عمل کردید به موازات عمل باور شما هم تقویت خواهد شد. ولی مرتبه اول باور بر اساس عقل و تجربه آغاز میشه. ولو که مسیحیت غیر از این رو بگه، ولی اسلام چنین مبنایی رو نمیپذیره. اسلام با مسیحیت روشش فرق داره. روش اثبات عقلی و تجربی در اسلام قابل پذیرشه، بلکه برش تاکید شده، بلکه اصلا از اینجا نقطه آغاز دین رو این دو روش قرار داده. نکته بعدی اینه که باور اختصاص به باورهای دینی نداره. شما کلمه باور اینجوری نیستش که ما فقط به دین باور داریم یا باور نداریم. ممکنه در امور غیر دینی هم باور داشته باشیم، باورهای ما برایش دلایل کافی نداشته باشیم. همونجوری که شما یه آدم متدین ممکنه پیدا کنید که مسلمانه ولی برای باور خودش دلیل کافی نداره، یا اصلا کورکورانه ایمان آورده. در یه امر غیر دینی هم این مطلب ممکنه وجود داشته باشه. یه کسی در مورد مسائل اجتماعی، مسائل زندگی خودش، خیلی از باورهایی که مردم در امور غیر دینی هم دارن مبتنی بر دلایل قطعی عقلی و تجربی نیست، بلکه در همون جا هم دلایل عاطفی و انگیزشی بیشتر وجود داره. این که شما تأکید میکنید که واژه باور میان مؤمن و ملحد فرق میکنه، ما عرض میکنیم که این باور اختصاص به متدین نداره که بگید میان ملحد و مؤمن فرق میکنه. شما میگید باوری که مؤمن داره یعنی باوری که ربطی به دلایل عقلی و تجربی ندارد. باوری که ملحد میگه یعنی باوری که متکی بر دلایل عقلی و تجربی است. ما اینو در عرض ما عرض میکنیم که نخیر، اینجور نیست. باور چه در دین چه در غیر دین، هم در دین میتونه باور باشه مبتکی، یه آدم مسلمون باشه ولی باورش متکی بر عقل و تجربه نباشه، یکی دیگه ممکنه باورش متکی بر عقل و تجربه باشه. باورهای غیر دینی هم همین گونه است. باورهایی که ما در زندگی فردی و اجتماعیمون داریم، اینها همش متکی بر عقل و تجربه نیست. ممکنه دلایل عاطفی و انگیزشی سبب شده باشه ما باور داشته باشیم. در اونجا هم ممکنه تقلیدی باشه، ممکنه کورکورانه باشه. همه جا ما در همه جا در همه رشته‌ها که تخصص نداریم خودمون و متکی بر دلایل محکم و مستحکم که باورهای خودمون شکل نمیدیم. بنابراین این هم در مؤمن و هم در ملحد دو نوع باور میتونه وجود داشته باشه: باور کورکورانه، باور عالمانه، چه در امور دینی چه در امور غیر دینی. اسلام هم در امور دینی و هم در غیر دینی بر باور عالمانه تاکید دارد و اتفاقا باور غیر عالمانه رو نفی میکنه و میگه اینا تقلیدهای کورکورانه است که منتهی به زلالت و گمراهی میشه. هر قدر انسان از ابزارهای معرفت بشری، ابزارهای خدادادی معرفت بیشتر بهره ببره، به نتایج بالاتری دست خواهد یافت و ایمان او هم افزایش خواهد یافت. نکته دیگری که باز در اینجا میشه به آقای ویتکنشتاین گفت اینه که حالا شما بر فرضم بگید که باور میان مؤمن و کافر چنین معنی داره و معنی واحد نداره، ما میگیم این مشکلی ایجاد نمی‌کنه، ما به جای کلمه باور کلمه وجود دارد رو قرار میدیم. وجود دارد که دیگه معناش متفاوت نیست. میگیم این یکیش میگه خدا وجود دارد، روز جزا وجود دارد، اون یکیش میگه خدا وجود ندارد، روز جزا وجود ندارد. پس در اینجا اختلافشون اختلاف در واژه نیست، اختلافشون در تصدیق و تکذیب قضیه است که آیا واقعا وجود داره یا وجود نداره. اختلافشون در روش اثباته که آیا به روش عقلی رسیدید، به روش تجربی رسیدید یا کورکورانه رسیدید، به چه روشی رسیدید، آیا روشش روش قابل قبولی بوده یا نه. البته هم روش عقلی و هم روش، ما در مواردی از روش شهودی هم میتونیم بهره برداری کنیم و امروزه روش شهودی هم مورد توجه هست. البته روش شهودی شرایط خاص خودشو داره به خاطر اینکه مورد اطمینان هم بتونه قرار بگیره. نکته بعدی این که ما یک دلیمت ادعای رو بپذیریم، تصدیق کنیم یا تکذیب کنیم، باید بنابراین پس بین اولا مسلمان و غیر مسلمان هر دو میتونن با هم سخن بگن، واژه هاشون هم میتونه واژه های واحد باشه، اختلافشون برمیگرده یکی به تصدیق و تکذیب گزاره های دینی، خدا وجود دارد یا ندارد، روز جزا وجود دارد یا نه، یکی هم برمیگرده به روش، روش عقلی باشه، روش تجربی باشه، روش شهودی باشه، روش یا نه اصلا روش احساسی و کورکورانه باشه. ما باید ببینیم که آموزه‌های دینی متناسب چه روشی رو اقتضا می‌کنه، متناسب همون روش هم ما براش دنبال اثبات باشیم. گزاره اگر عقلی باشه باید به روش عقلی اثبات بشه، اگر تجربی باشه به روش تجربی باید اثبات بشه، به تناسب محتوای گزاره روشش هم میتونه متفاوت باشه. بنابراین دلیل پذیرش یک گزاره میتونه عقلی باشه، میتونه تجربی باشه، میتونه تاریخی باشه. و نکته بعدی این که به هر حال تفاوت دلیل سبب تفاوت مدعا نمیشه. شما دارید میگید که واژه باور میان این دوتا با هم فرق میکنه. وقتی این میگه باور دارم یه چیزی میگه، اون که میگه باور ندارم یه چیز دیگری میگه. یعنی مدعا تفاوت دلیل میخواد بگید که اصلا مدعاها با هم فرق میکنه. اون که در حالی که ما خواهیم بگیم که نه خیر، دلیلهاشون با هم فرق میکنه. یکیش دلیلش مثلا عقلی تجربی، یکیش دلیلش عاطفیه. و تفاوت دلیل منجر به تفاوت مدعا نمیشه. در حالی که لازمه ای کلام ویتگنشتاین اینه که ما تفاوت دلیل رو سرایت بدیم به اصل مدعا. در حالی که نخیر، اختلاف میان ملحد و کافر در تفاوت دلیل است نه در تفاوت مدعا. تا اینجا ما از میان ادله خاص ویتگنشتاین دلیل اولش رو بیان کردیم و نقد کردیم. دلیل دوم ویتگنشتاین بر غیر معرفت بخشی گذاشتن، دلیل خاصش، دلیل دوم از ادله خاص ویتگنشتاین بر غیر معرفت بخشی گزارای دینی، غیر منطقی دانستن باورهای دینیه. ایشون میگه به نظر مردم، به نظر من مردم باورهای دینی رو بی ارتباط با منطق میدانن. ایشون میگه بلکه هر کس، عبارت ایشونه، هر کس رسائل جدید یعنی انجیل را بخواند میبیند که آنچه در آن آمده است نه فقط منطقی نیست بلکه احمقانه است. باور دینی نه فقط منطقی نیست بلکه مدعی منطقی بودن هم نیست. بعدشون مثال میزنه به یک کسی که میگه من میدونم که روز جزا خواهد آمد و میدونم چگونه خواهد آمد چون همه رو در خواب دیدم. ویتگنشتاین با تکیه به همچین مثالهایی میخواد اثبات کنه که باورهای دینی هیچ مبنای منطقی نداره. منظورش هم اینه که مراد ویتگنشتاین از این که میگه غیر منطقی هست و مدعی منطقی بودن نیست، منظورش نیستش که مؤمن از همون حیث که مؤمنه نحوه استدلالش درباره باورهاش مثل استدلال عالمان علوم تجربی یا تاریخی نیست. ایشون میخواد بگه که چون مؤمن ضرورتاً به تجربه تکیه نمی کنه، بنابراین به طور کلی ما باید بگیم مدعی منطقی بودن هم نیست. یعنی مؤمن نحوه استدلالش کلاً فرق میکنه با غیر مؤمن. غیر مؤمن سراغ استدلالات تجربی و استدلالهای عقلی تجربی و تاریخی میره، مؤمن سراغ استدلال عاطفی و نفسانی و درونی خودش میره، یا اصلا هیچ استدلالی نداره، کورکورانه پذیرفته و یه احساس مثبتی داشته و این سبب شده دین رو قبول کرده. بعدشون اشاره میکنه به یک کسی که پدر روحانی به نام اوهارا که در کتاب خودش مجموع مقالاتی در تحت عنوان علم و دین در اونجا برای اثبات باورهای دینی آقای ویتگنشتاین اینجور میگه نسبت به اون عالم دینی اوهارا. آقای ویتگنشتاین میگه من با قاطعیت اوهارا را غیر منطقی میخوانم و میگویم باور دینی اگر این است چیزی جز خرافات نیست. این هم دلیل بعدی ویتگنشتاین بر غیر معرفت بخشی گزارهای دینی. انشاءالله بقیه بحث رو در جلسه دیگری پی خواهیم گرفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.